أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در تقسیم دوم دلیل عقلی است. تقسیم دوم دلیل عقلی. طبق تقسیم دوم ما قضایای عقلیه رو به دو قسم تحلیلی و ترکیبی تقسیم. قضیه عقلی تحلیلی قضیه ایست که در صدد تحلیل و بررسی عقلانی هویت یک شیء در صدد تحلیل و بررسی عقلانی حالت خاصی، پدیده خاصی بحث های هویت شناسی به تعبیر دیگر از دید عقل، این که واجب تخییری از نگاه عقل چه هویتی دارد، وجود تخییری چه تفسیری دارد. نتایج این بحث ها تحت عنوان قضایای تحلیلی قابل ارائه است. مثلا بحث است که آیا یک وجوب است متعلق به جامع بین الاطراف یا به تعداد اطراف منحل به وجوبهای مشروط به ترک دیگری. بحثش رو در جای خودش باید دنبال کنیم. در مقابل قضیه عقلی تحلیلی، قضیه که عقلی ترکیبی است، قضیه ایست که در صدد اثبات استحاله یا امکان چیزی است. میخواد ببیند آیا فلان چیز ممکن است یا محال، مثل استحاله تعلق تکلیف به غیر مقدور. این یک قضیه عقلیه ترکیبی است، استحاله تعلق تکلیف به غیر مثل امکان تعلق تکلیف به جامع بین حسه مقدور و غیر مقدور که در حلقه ثالثه بحثش مفصلا میاد. امکان تعلق تکلیف به جامع بین حسه مقدور و غیر مقدور. خب حالا یه تقسیم دیگه هم میخواییم بخونیم بحث رو تمام بکنیم. ببینید این تقسیم سوم مربوط می شود به دلیل عقلی مستقل و ترکیبی. از اون دو تقسیم قبلی یه چیزی آوردیم رو مقسم تقسیم سوم. مستقلش از تقسیم اول آمده، ترکیبیش از تقسیم دوم آمده. مقسم دلیل عقلی مستقل، حقل یعنی احتیاجی به اثبات قضیه شرعیه برای اینکه تأثیر بگذارد بر استنباط حکم شرعی ندارد، و ترکیبی است یعنی مفادش امکان یا استحاله چیزی است. اینها بر دو قسم، یا موجب است یا سالبه، به ترتیب کتاب بیام، یا موجب است یا سالبه. موجبه و سالبه معناش اینه، خوب دقت بکنید، موجبه یعنی اثبات حکم شرعی میکنه، سالبه یعنی نفی حکم شرعی، اثبات حکم شرعی نفی حکم شرعی. براتون مثال بزنم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. خب این یه قضیه مستقل هست یا نیست؟ شما بگید هست. اثبات حکم شرعی میکند یا نه؟ میکند. وجوب شرعی رو واسه آنچه که عقل به حسنش حکم میکند اثبات بکنه. حالا من میتونم وسیع ترشم بکنم، کل ما حکم به قبح العقل حکم به حرمت شرع، کل ما حکم به حسن العقل حکم به وجوب شرع. خیلی نکته آخرم بگم، بحث رو جمع کنم. دوستان من قضایای عقلی بر هم دیگه اثر میذارن، در حال تأثیر و تأثیر بر همه. میتواند یک قضیه ترکیبی مؤثر بشه بر یک قضیه تحلیلی یا برعکس، یک قضیه ترکیبی تأثیر رو قضیه تحلیلی بذاره. در مباحث بعدی نمونه های از این رو خواهیم دید. بخونیم چند خط رو. ثانیاً، دومین تقسیم، تنقسم القضیه العقلیه الى قضیه تحلیلیه یک و قضیه ترکیبیه دو. مراد به قضیه تحلیلیه ما اون قضیه است که کان البحث و فیها، حالا به چی بزنی؟ به ما، منتها ما معناش چیه؟ قضیه. اون قضیه است که یدور حول تفسیر ظاهرتن معینه، ظاهره یعنی پدیده، امر حادث رو میگن ظاهره، پدیده یک چیزی حقیقتی دور میزند حول تفسیر یک پدیده معینی، مثل بحث از حقیقت وجوب تخییر. و المراد بالقضیه ترکیبیه قضیه است که کان البحث فیها یدور حول استحالت شیء او ضرورتهی بعد الفراق عن معناه و حقیقتهی فی نفسه. عبارت من این بود، استحاله شی و امکان شی. عبارت ایشون اینه، استحاله شی یا ضرورت شی. تعبیر من ادقه. اولا جای امکان اینجا خالی است، بحث میکنیم از استحاله و امکان. ثانیا ضرورت به نوعی استحاله است، استحاله ثبوت میشه ضرورت عدم، استحاله عدم میشه ضرورت ثبوت، اون روی سکه قضیه است. لذا اگر بخوایم تقابلی قرار بدیم باید بین استحاله و امکان قرار بدیم. حتی نمیخوایم حالا با شهید صد بحث بکنیم، ها بود و پرز ما شخصیتشون محفوظه، برای اینکه دوستان ما دقتشون بره بالا یواش یواش نکات ریزی و گاهی گاهی. بعد الفراق عن معناه و حقیقت فی نفسه، ببینید اول حقیقت و هویتش رو در قالب قضایای چی شما بگید تحلیلی بررسی میکنی. لذا قضایای تحلیلی رتبتاً میشه چی؟ مقدم. اینم یه نکته، اول قضایای تحلیلی سپس قضایای ترکیبی. کل بحث عن استحالت الامر بالضدین فی وقت واحد، بحث میکنیم از محال بودن امر به دو ضد در یک وقت. خب یک بحث ترکیبی. ثالثا تنقسم الادله العقلیه، مقسم و دقت بکنید، المستقله از تقسیم اول، از ترکیبیه از تقسیم دوم آمده. فی دلالته ها، اینو چی بزنید؟ فی دلالته ها
تنقسم،
نه نه یه چیز همجور نگید، فکر کنید، بزنید به المستقله. منقسم می شود ادله عقلی مستقل در دلالتشون، در دلالتی که نسبت به حوزه شریعت، حوزه استنباط حکم شرعی دارند و ترکیبی هست، مفادشون امکان یا استحاله است، الا سالبت و موجبه. مراد به سالبه دلیل عقلی مستقلی است که در استنباط نفی حکم شرعی به کار میره، نافی حکم شرعی است. مراد به موجبه دلیل عقلی مستقلی است در استنباط. اون فی بالا، فی دلالت به چی زدید؟ ها مستقل. این فستنباط ها رو به چی میزنید؟ به مستقل. مستقل در استنباط اثبات حکم شرعی است. مثال اول، مثال سالبه، قضیه ای که میگوید محال است تکلیف به غیر مقدور، محال است تکلیف به غیر مقدور، رفیه تکلیف میکنه، هر گونه تکلیف غیر مقدور رو بر میداره، سلب میکنه. یا قضیه ای که میگوید کلما حکم العقل به قبح حکم الشارع به حرمته، این از مستقلات عقلی و موجبه یعنی مثبت حکم شرعی است. القضایا العقلیه متفاعله فی ما بینها، در میان خودشون داد و ستت دارن، تفاعل بدبستان دارن. فقط یتفق ان تدخل قضیتون عقلیتون تحلیلیتون فل برهنت علا قضیتن اخرى تحلیلیتن او ترکیبی. گاهی اوقات ترکیبی به کمک تحلیلی میاد، گاهی اوقات تحلیلی به کمک ترکیبی میاد، گاهی اوقات هم تحلیلی به کمک تحلیلی میاد. شقوق مختلفی داره که در بحث‌های آینده اگر خاطرم باشه و حضور ذهن داشته باشم بهتون میگم کجاها داره این تفاعل اتفاق میفته. در چاپ‌های ما مثال‌هایی زده است که حالا چون دوستان ما به بحث‌ها آشنا نیستن من دیگه اینها رو نمیگم. چاپ‌هایی که هست میتونید ببینید. کما قد تدخل قضیتون ترکیبیتون فل برهنت علا قضایا تحلیلی، از اون برای قضیه هم هست. و هازا ما سنراخ و فل بحوث الاتیت انشاءالله تعالی. قاعدت استحالت تکلیف به غیر المقدور، قاعدت استحالت تکلیف به غیر المقدور، این یه قاعده معروفیست با اسامی دیگر هم شناخته می شود. میگن قاعده استحاله تکلیف به ما لا یطاق، این هم همین قاعده است، استحاله تکلیف به ما لا یطاق. یا قاعده استحاله تکلیف بالمحال، تکلیف بالمحال در مقابل استحاله تکلیف محال یه تکلیف بالمحال هم داره. محال یعنی چیزی که طاقت بشری، قدرت بشری امکان انجامش رو نداره، برای بشر ناممکن. خب این قاعده چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا تکلیف به غیر مقدور تعلق نمیابد. این قاعده رو در دو سطح میخواییم بررسی کنیم، در دو سطح میخواییم معنا کنیم. خوب دقت بکنیم، اول از همه میخواییم در سطح مؤاخذه به این قاعده نظر بکنیم. در سطح مؤاخذه ببینید، از این حیث معنای این قاعده آن است که محال است شارع مقدس مولا، محال است مولا مکلف رو به سبب فعل یا ترکی که از او بدون اختیار صادر شده است مؤاخذه. محال است مولا مکلف رو به سبب فعل یا ترکی که از او بدون اختیار صادر شده چه بکنه؟ مؤاخذه بکنه. این قاعده نفی مؤاخذه میکنه، نفی اقامه. چوبی که شما میخوری فقط بابت افعال اختیاری و تروک اختیاری شماست. میتونستی ترک بکنی نکردی، میتونستی بکنی ترک کردی. رفقا تو این هیچ بحثی نداریم، هیچ بحثی. بله باید تکلیف مقدور باشه تا عقاب و ادانه و مسئولیت پشتش باشه، اینو کاملا قبول دارم. علتش هم خیلی روشنه. ببینید ببینید، باید یک تکلیفی تحت اختیار مکلف باشه امتصادش تا اساساً به این تکلیف حق طاعت تعلق بگیره. حق طاعت برای کی؟ مولا. تا مخالفت شما تضییع حق طاعت محسوب بشه و مولا حق عقاب پیدا کنه. هر وقت حق طاعت تضییع شد مولا یه حق دیگه ای پیدا میکنه به اسم حق عقاب، شما استحقاق عقاب پیدا کنید. پس حق عقاب مولا بر مخالفت تکلیف منوط بر تعلق حق طاعت به این تکلیف. تکلیفی که امتثالش از اختیار مکلف خارج است، حق طاعت مولا بهش تعلق نمیگیرد. هیچ مولایی به تکالیفی که امتثالش خارج از اختیار مکلفینه حق طاعت نداره. خب این مال معنای قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور در سطح مؤاخذه و مسئولیت. اما حالا رفقا میخواییم از خود مؤاخذه چشم هم بذاریم، بیایم سراغ خود تکلیف. آیا اساساً تکلیف به غیر مقدور محال است یا نه؟ اساساً تکلیف به غیر مقدور محال یا نه؟ معنای اصلی قاعده استحاله همینه. اصلا کار نداریم که خداوند به خاطر مخالفت با این تکلیف عقاب نمی کنه، عقاب نکنه، سلمنا که اصلا این تکلیف عقاب نداره. آیا ممکن هست شارع مقدس تکلیف به غیر مقدور به ما لا یطاق به محال بکنه؟ آیا ممکنه خداوند متعال بگه آیا ابراهیمی بپر تر، یعنی بپر ها؟ آی صالحی هم باید در روز جمعه مشهد باشی هم باید در روز جمعه مکه باشی، یالا ممکن هست؟ تکلیف قبولی که این تکلیف عقاب نداره ها، نفس صدور یک همچین تکلیفی از سوی پروردگار در عالم تشریع آیا ممکنه یا نه؟ کسانی که قائل به استحاله تکلیف به غیر مقدور به این معنا هستند، معتقدند همون جور که ادانه، همون جور که عقاب مشروط به قدرت، تکلیف هم مشروط به قدرت. شارع محاله که تکلیف بکند به غیر مقدور. خب میخوام بحث رو دقیقا توضیح بدیم. ببینید هر وقت میگیم تکلیف، باید این تکلیف رو تجزیه کنیم. تکلیف عنصری است مرکب از چند مرحله، یک ملاک داره، یک اراده داره، یک اعتبار، مراحل ثبوت تکلیف. میخواییم ببینیم کدام یکی از این مراحل گیر کرده به قدرت. دیدید که ماشین که گیر میکنه بالاخره یا این درش یا اون درش یا گلگیرش یه جایش بالاخره گیر میکنه دیگه. میخواییم ببینیم اگه تکلیف گیر کرده به قدرت، منوط به قدرت شده، کجاش گیر کرده؟ بلاک، اراده یا شما بگید اعتبار. وقتی که ما نظر میکنیم به ملاک، وقتی نظر میکنیم به ملاک میبینیم لزوماً ملاک منوط به قدرت نیست. دلیل بهتر، لزوماً منوط به قدرت یعنی می شود افعالی غیر مقدور باشه برای مکلف اما ملاک داشته باشه. شما رو مجبور کردن شرب خمر کنی، ملاک داره، مفسده داره، هرچند که قادر نیستی اجتناب از شما، این سلب قدرت از شما، ملاک رو از بین ها، مفسده از بین. چقدر خوبه به فقرا کمک نمیتونی، خودت از فقرایی، ملاک داره، مصلحت شدید داره، هرچند شما عاجز. پس ملاک لزومن شما بگید منوط به قدرت نیست، پس اینجاش گیر نمی کنه، اینجاش رد شد. بریم سراغ اراده. آیا در مرحله اراده تکلیف به قدرت گیر می کنه؟ نه. اراده یعنی حب، حب برخواسته از ملاک، به این میگن حب. وقتی مولا علم به ملاک پیدا کرد، در دلش حب نسبت به استیفاء این ملاک شکل میگیره. مولا خیلی دوست داره که شما به فقرا کمک کنید، اما افسوس که شما عاجز. پدر خیلی دلش میخواد مثلا بچهش بشه انیشتاین، خیلی دلش میخواد بشه نیوتن، خیلی دلش میخواد، خب بهش هست، اما این بچه جدول ضرب کلاس دوم ابتدایش هم مونده. عاجز بودن کودک خب رو از بین نمیبره، این نشون میده که خب منوط به قدرت، خدا خیلی دوست داره که شما روز عرفه هم در کربلا باشید، دعای عرفه بخونید، هم در صحرای عرفات باشید، مشغول انجام اعمال حج، هر دو با هم. چه اشکال داره؟ اما حیف که اجتماع این دو با هم ممکن اجتماع ضدینه. پس کنید که اراده هم گیر نکرد، اینم رد شد. بیایم سراغ اعتبار. اعتبار رو اگر به ما و اعتبار ببینیم که اصلا به هیچی گیر نمی کنه، سهل المعون است. اعتبار مثل یک گفتگوی ذهنی میمونه، جعلت الوجوب على عهدت فلان، آقا جعلت الوجوب تیران على عهدت الابراهیمی، این اتفاق محالی الان افتاد. دقیقا اعتبار شی چیزی از قبیل همین جمله است که من به کار بردم، یک گفتگوست، مثل یک گفتگوی ذهنی میمونه، مثل عالم خیالات که میشه همه جور تصورش. منتها خوب دوستان من دقت بکنن، این اعتبار به ما و اعتبار ها، اعتبار به ما و اعتبار که سهل المعون است و حتی می شود تکالیف به محالات رو هم اعتبار کرد، اما نکته ای که هست راجع به اعتبار به دائی بأس و تحریک، جعل حکم به قصد تحریک مکلف، به قصد بأس مکلف، محل بأس اینجاست. جعل حکم و اعتبار حکم به دائی بأس و تحریک مکلف، یعنی صرف یک اعتبار نباشه، یه قصدی هم پشت قضیه، انگیزه ای هم پشت قضیه باشه که بخواید مکلف رو حرکت بدید، جهت بدید مطابق با اون حکمی که جعل کرد. اگر اینجور اعتبار رو ببینید، یعنی اعتبار بدائی بحث و تحریک، اینجاست که گیر میکنه به خودت. آدم عاقل ملتفت، آدم خلو کار نداریم، آدم غافل هم کار نداریم، آدم عاقل و ملتفت. ملتفت به چی؟ ملتفت به عجز مکلف، ملتفت به مواضع قدرت و عجز مکلف. هیچگاه حکمی رو جعل نمی کند به قصد بأس و تحریک مکلف که متعلقش خارج از اختیار مکلف باشه. میگم مگر اینکه خل باشه، مگر اینکه غافل باشه. یه جنبندی کنیم، در ملاک هیچ، در اراده که هیچ، در اعتبار، اعتبار به ما و اعتبار فارغ از انگیزه داشتیم، اعتبار به دائی بحث و تحریک داشتیم. سوال میکنیم مفاد ادله شرعی کدام نوع اعتباره؟ اعتبار به ما و اعتبار یا اعتبار به ما و به دائی بحث و تحریک؟ یا به قولشون به دائی بحث و زجر، خوب جامع حرف میزنیم، شامل محرمات هم بشه. حالا اصطلاحیشون تو حلقه ثالثه رو به کار میبرن، میگه جعل الحکم بدائ البعث و تحریک، اینجا هم همینجور حرف میزنه. ببینید اون اعتباری که خطابات شرعی ادله شرعی کاشف از اونه، اعتبار بدائی بعث و زجره. به خود دوستان اعتبار بدائی بعث و زجر. چرا؟ چون وقتی شما نگاه بکنید به ظهور تصدیقی ثانی کلام که ظهور سیاقی محسوب میشه، ببینید مولا قصد جدیش از جعل حکم تحصیل غرض تشریعیشه، تحریک مکلف به سمت نقطه ایست که محصل غرض تشریعی او باشه. در تعریف حکم شرعی هم گفتیم الخطاب و صادر من الشارع لتنظیم حیات البشر، تنظیم لتوجیه حیات البشر، توجیه قبلا گفتم یعنی هدایت، هدایت زندگی بشر. هدایت زندگی وقتی است که بدائی بحث و زجر باشه، یعنی صرف اعتبار به ماه و اعتبار که هیچ اثری نداره رو مکان. پس وقتی به ظهور تصدیقی کلام، ظهور تصدیقی جدی، اون مراد جدی کلام که از ظهور تصدیقی او به دست میاد نگاه میکنیم، میدیم مراد جدی پروردگار متعال شارع مقدس بعث و زجر هدایت مکلفین در مقام عمل. از این رو ما نتیجه میگیریم که خداوند متعال که عاقل است و ملتفت، محال است خطابی رو صادر بکنه که مفادش تکلیف به غیر مقدور باشه، بیانی داشته باشه که شما رو دعوت بکنه به امری که خارج از اختیار شماست. لذا اگه شما به هر علتی به واسطه عارضه ای امکان نماز خوندن ایستاده نداری، امر به صلات قائما متوجه شما نمیشه، شما مشکلی دارید، امکان روزه گرفتن براتون وجود نداره، صوم شامل حال شما دیگه نیست، چون شما امکان انبعاث ندارید تا خطاب متضمن اعتبار بدائع البعث متوجه شما بشه. ببینید، بخواهیم جمع‌بندی کنیم، ما سخنمون روی تکلیف بود. تکلیف رو حسب اصطلاح وجوب و حرمت فقط میدانن. احکام تکلیفی رو با کلمه تکلیف تفاوت میدن. احکام تکلیفی 5 قسمه. ببینید، نکته ای که ایشون میخوام بگن این است که آنچه که ما گفتیم قدرت بر متعلق حکم مختص تکالیف الزامی وجوب و حرمت نیست، در استحباب و کراهت هم چون به داعی بعثه، اما بعثه در حد استحباب، چون به داعی زجره، اما زجر در حد کراهت، اونجا هم باید قدرت مکلف ملحوظ باشه. لذا اصلا هر گونه حکم تکلیفی اقتضایی، هر گونه حکمی که تکلیفی است، احکام تکلیفیتون هست که اقتضایی است، مقتضی فعل یا ترکیز، حالا چه الزامن چه بدون الزام، منوط به قدرت مکلف، حتی مستحباتی هم که از قدرت مکلف خارج است نداریم. مستحب است انسان روزی 3 متر بپره، مستحب است انسان همزمان هم در روز عرفه کربلا باشد هم در سرزمین عرفات. شما نمیخواید جون من بخونیم چند خطی خیلی فاصله گرفتیم. قاعدت استحالت تکلیف به غیر المقدور، یستحیل و تکلیف به غیر المقدور و هازا، این استحاله لهو چند تا معنا باری کرده، احد و هما این که مولا محال است ان یدینه، یدین ادانه یعنی مؤاخذه، این که مؤاخذه کند مکلف را به سبب فعل یا ترکی که صادر از او به اختیار نشده است، صادر هست اما بل اضطرار. و هازا واضح، مطلب کاملا روشنه، لان العقل یحکم، به چی یحکم؟ به قبح هازا الادانه، عقل میگه قویه این ادانه، لأن حق طاعه، مطلب کلید تو این عبارته، حق طاعت لا یمتد الی هو خارج عن الاختیار، مولا اصلا حق طاعت ندارد با آنچه که خارج از اختیار مکلف است، حق طاعت کشیده نمی شود، امتداد نمی یابد به آنچه که به اون تکلیفی که خارج از اختیار مکلف است. اگر مولا بخواد نسبت به تکلیفی که حق طاعت ندارد مؤاخذه کند به حکم عقل، چیه این مؤاخذه؟ قوی هست. بل معنا الاخر، معنای دوم، ان المولا یستحیل محال ان یستر منه تکلیف به غیر المقدور فی عالم التشریع، ادانه نه، اصل صدور تکلیف هم ناممکنه، ولو لم یترتب الا این تکلیف صادر ادانتون واف تفسیر و مؤاخذتون دل مکلف، ولو چوبم نداشته باشه محال مولا بگه واجب است بپری، فلیست الادانت و وحدها، یکول نخواهی بسه ادانه وحدها بخونید، فلیست الادانت و وحدها مشروطتن بالقدره، ادانه به تنهایی مشروط به قدرت نیست، بلکه تکلیف، خود تکلیف، ذات تکلیف، خود تکلیف هم مشروط است به قدرت ای زن و توضیح الحال. بله بله در مقابل ای مرد و توضیح الحال فی ذلک این که ان مقام از ثبوت للحکم، ببینید به تجزیه میکنه ها، حکم از سه عنصر تشکیل میشه در عالم ثبوت، یشتمل کما تقدم الا یک ملاک، دو اراده، سه اعتبار. روشنه که نیست ضروری، ضرورت نداره. حالا بعدا میگیم گاهی اوقات ملاک مشروط میشه به قدرت، اما این ضرورت نداره. ضروری نیست که ملاک مشروط به قدرت باشه. بنظر کما ان بالامکان، بالامکان هم یعنی ضروری نیست، یعنی دقیقا همون لیس من ضروری شده بالامکان. ممکنه، ممکن است تعلق پیدا کند اراده مولا به امر غیر مقدور. من چقدر دلم میخواد آقای صالحی بپره بره آسمون بغل کفترم، دلم میخواد تو، نمیشه. لأننا لا نرید بالاراده، ما اراده نمی کنیم به اراده اون معنای عرفی که شما ها ممکن ذهن داشته باشید، اراده نیست. الا الحب ناشئ من ذلك الملاک، مراد از اراده حب ناشی از ملاک. البته بهتون بگم ها، اراده نسبت به افعالی که دارای مصلحتن میشه حب، افعالی که دارای مقصد است میشه بغض. یعنی مرحله اراده به شکل اصطلاحیش میشه بغضی که ناشی از مفسد است، پس این ملاک میشه مصلحت. و هو و مهما کان شدیدن یمکن افتراز و تعلقه بالمستحیل ذاتن فضلا عن الممتنع بالخیر. یه سوال میخوام بزنم برای فرق، فرق مستحیل به ذات و ممتنع بالخیر رو شما فردا واسه من بیارید، فکر کنید روش، میتونید به فلسفه هم نگاه بکنید، بیشتر بوده فلسفی داره. خب این عبارت تو میذاریم برای فردا. خلاصش این است که اگر خب شدید باشه، امکان دارد که تعلق پیدا کند این خب به شدید به محال به ذات، چه برسه چیزی که ممتنع بالغیره. ولی اعتبار ازا لوحظ به ما هو اعتبار، اعتبار اگر لحاظ شه به این عنوان که اعتبار هست، مرحله سوم یعقل این که یتکفل جعل وجوب بر غیر مقدور، میتونه متکفل باشه چون اعتبار سهل المعون است. اینجا یه سوالی ممکنه به ذهن شما برسه و اون این است که خب اگر اعتبار بخواد به ما هو اعتبار باشه بدون این که پشتش انگیزه بحث و تحریک باشه، اصلا لغوه، لغو هم نسبت به شارع محاله. اساسا اعتبار بدون انگیزه بحث و تحریک ممکن نیست. در خارج بحث ما اعتبار بدون بحث و تحریک رو اثباتن گذاشتیم کنار، یعنی به سبب ظهور تصدیقی عدلی. اشکالی که الان مطرح کردم میخواد اعتبار بدون داعی بحث و تحریک رو ثبوتن بذاری کنار. به چه بهانه‌ای؟ به بهانه اینکه لغوه و لغو هم محاله، اصلا نیاز به عالم اثبات نیست، نیاز به ظهور مهور نیست، اصلا ممکن نیست شارع مقدس اعتبار حکم کند بدون آنکه قصد بحث و تحریک کند. مرحوم شهید صدر میگن نه، جعل حکم گاه به دائی اعلام ملاکه، به انگیزه اعلام ملاک. گر این شارع مقدس بخواد بگه آقا در این فعلی که شماها قادر برش نیستی چه ملاکی نهفته است، بگیم بر طلب واجب معصوم باشه، معصوم حتی از خطا. یعنی چی؟ یعنی اینقدر خطای ما طلبها میتونه مفسد ساز باشه که اصلا مصلحت شدید داره اسمت ما حتی از سهم و خطا. بله؟ فقط میخوام بگم که اسمت طلبه از خطا چقدر مصلحت داره، اما حیف که مقدور طلبه ها نیست، بالاخره بشر جایز خطا، چون آقا یک سهو عالم عالمی رو به باد میده، اینجور نیست؟ یه خطای عالم خو خونها رو برباد میده، دین رو لکه‌دار میکنه. هیچ بحث درش نیست. خب اون که باید امر اینجور بگه قربو الال اسم مش بدید قربو. اینجا من دیدم رسما وجود رو روی اثبات از خطا میبریم برای اینکه اعلام بکنیم این چجور ملاک و مصلحتی داره. حتی اقلش نیست که این ممکنه. در واقع یه نوع اخباره در یه قالب انشاء، اخبار از وجود ملاکه، اخبار از وجود اراده و حب در نفس مولاست. اما این اخبار رو به جای اینکه در قالب خبری بریزد بگوید خوب بود، مصلحت داشت، طلبه ها حتی از سهو هم معصوم بودن، در یک قالب انشاعی ریخته. علتش هم این است که عقلا به این شکل اخبار مأنوسند. یعنی گاهی اوقات هستش که اخبار از مبادی رو در یک شکل تشریعی القا میکنند. اعلام ملاک اخبار شوش کنه که باید حتما یه هدف عملی داشته باشه. آقا در واشنگتن یک ساختمان 20 طبقه در آتش سوخت، حالا شما دارید بحث میشید، تحریک میشید، کاری میخواید بکنید؟ نه، یه خبر. بعدم ممکنه الان عاجز باشی، بعدها قادر بشی، آینده، الان فعلا عاجزی. خب ولیس لغوان فی هذه الحاله، اینجا بودیم. لغو نیست در این حالت. کدوم حالت؟ این که اعتبار کند وجوب را بر غیر مقدور. از قد یراد و بهی به اعتبار به جعل وجوب بر غیر مقدور قصد کرده است از این جعل وجوب بر غیر مقدور مجرد الکشف به سیاقت تشریعیه. مجرد کشف، کشف یعنی اخبار، اخبار به شکل تشریعی، یعنی به اون قالب انشائی. قالب خبری استفاده نمی کنه، قالب انشائی و تشریعی و قانونی استفاده می کنه. کدوم قالب؟ قالبی که علت اعتاده العقلا، عقلا باش معتادن، آشنا هستن، از این قالبی که برای عقلا آشناست استفاده می کنه. کشف از چی؟ ان الملاک و المباده. این ان متعلق است به چی رفقا؟ به کشف. ولیکن اذا لوحظ الجعل و الاعتبار به ما هو ناشئ من داء البعث و تحریک، اما اگر جعل و اعتبار به این عنوان که ناشی از بعث و تحریک هست دیدشه لحاظ بشه، روشن است که قدرت بر موردش، مورد چی؟
جعل.
قدرت بر موردش تعتبر شرطن فیه، فی این جعل و اعتبار. لأن داء تحریک العاجزه یستحیل، انگیزه به حرکت انداختن آدم عاجز، این انگیزه محاله ان ینقده، این که شکل بگیرد فی نفس العاقل الملتفت، فی نفس الخل غیر الملتفت شاید، اما فی نفس العاقل الملتفت نه. بحیث و ان الاعتبار الذی یکشف عن خود خطاب الشرعی هو الاعتبار به هذا دایی، اعتباری که خطاب شرعی ازش کشف میکنه اعتبار بدایی چیه؟ بحث و تحریکه. کما یقتضیه، اقتضا میکند این اعتبار بدایی بحث و تحریک را ظهور تصدیقی سیاقی خطاب، ظهور تصدیقی ثانی که قبلا گفتیم اینا ظهورهای سیاقی است. فلابد من اختصاصهی، پس باید اختصاص داشته باشه این اعتبار به حال القدره، و محال است تعلق این اعتبار به غیر مقدور. و من هنا کان کل تکلیف مشروطا بالقدرت علا متعلق. من هنا من کن ظاهر الخطابات الاعتبار بداء البعث و تحریک، هر تکلیفی مشروط به قدرت بر مکلفشه بدون فرق بین تکالیف الزامی و غیر الزامی. کما یشترط به تکلیف طلبی وجوب استحباب القدرت علی الفعل، کذلک یشترط الشیء نفسه، یعنی القدرت علی الفعل فی تکلیف زجری. حتی در حرمت هم باید شما قادر به فعل باشی و بگن نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.